الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین باب از ابواب کتاب الودیعه بودیم. بله، عنوان این باب رو مرحوم شیخور باب دهم بودیم، باب من انکر ودیعتا ثم اقر بها و دفع المال و ربحه الى مالکه. اگر کسی انکار کنه ودیعه رو بعد اقرار کنه و مال و سودش رو به مالک پرداخت کنه، ایشون میگن مستحب له ان یطعمه نصف الرب، مستحبه که نصف سود رو به اون آقا بدن و حکم من اودعه بعض اللصوص مالن. محمد ابن الحسن به اسناده عن محمد ابن علی ابن محبوب عن ابن محبوب عن الحسن ابن اماره عن ابی عن مسمع ابی سیار. مرحوم شیخ از محمد ابن علی ابن محبوب، از حسن ابن محبوب، حسن ابن اماره مجهول، پدرش مجهول، مسمع ابی سیار، مسمع ابن کردین ممدوحه، حالا ما به مسمع اعتماد میکنیم، مدح داره، توصیق سری، بعضی رو توصیقش کردن ولی به هر حال ممدوحه. البته کجا رو آورده چون بله، در ارتباط با این که علی ابن محبوب مستقیم از حسن ابن محبوب نقل کنه تردید وجود داره، بعضی معتقدن که سختی باید اینجا وجود داشته باشه در روایت. به هر حال روایت مجهوله به خاطر حسن ابن اماره و پدرش. قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی کنتو استودعت رجلا مالا، من به یه آقای ودیعه دادم، فجحدنی، و اون آقا منکر شد و حلف لی علی و قسم خورد که نه اصلا تو هیچ مالی به من ودیعه ندادی. ثم جاء بعد ذلک بسنین بالمال الذی کنت استودعته، بعد از مدتی اومد و گفت که این مالی است که تو به من ودیعه دادی. فقال هازا مالوک فخذهو، این مالت بگیر، و هازهی اربعت و آلاف درهم، اینم 4000 درهمی که ربحتها فی مالک، من در اون مالی که از تو دست من بود سود کردم، فهیه لک مع مالک، اینم مال تو با همون اصل پولت که به من داده بودی. و جعلنی فی حلن، ولی منو حلال کن. فاخذت المال من، من مالی که داده بودم ودیعه ازش گرفتم و ابیت ان آخذ الربح، اما سود رو ازش نگرفتم. و اوقفت المال الذي كنت تودعته و اتيت حتی تطلع رأيک، اون مالی که ودیعه داده بودم مثلا، حالا من فعلا اینطوری ترجمه میکنم، نگهش داشتم پیش خودم و اومدم که از شما سوال کنم و رأی شما رو مطلع بشم در این قضیه. فما ترا، نظر شما تو این مسئله چیه؟ فقال خذ الربح، ربح رو بگیر، و اعته نصف، نصف ربح رو برگردون به همون آقایی که خلاصه سود کرده، و حله و او رو حلال کن، ان هذا رجل تائب، این توبه کننده است، و الله یحب التوابین، و خدا هم توبه کنندگان رو دوست داره. خب صورت مسئله این بود که یا آقای ودیعه داده، اون ودیعه پذیر هم منکر شده، بعد از یه مدتی اومده گفته که نه، این ودیعه مال شماست و من مثلا دروغ گفته بودم، ولی من با این پول شما کار کردم. اینم اون سود. از روایت برمیاد که تمام سودی که از اون مال امانی کرده بود به این صاحب مال برگردونده و گفته این اصل مال، اینم سودشت. خب این آقا که نداده بود که باش کار کنه، ودیعه داده بود، سود رو از این آقا نپذیرفت، گفت که نه من سود رو نمیپذیرم. اومد پیش امام صادق علیه السلام که چه کنم، حضرت فرمودن سود رو بگیر، نصف از سود رو برگردون به اون آقایی که باش کار کرده و حلالش کن، اون توبه کرده، خدا هم تائب و دوست داره. این روایت تقریبا به همین سادگی که عرض کردیم یه مقدار مخالف قواعده. چرا مخالف قواعده؟ چون اگر اون آقا با عین ودیعه کار کرده که همه مال، همه سود میشه مال صاحب مال، که عزت میفهمن و اعته نصف معنا نداره، چون یه کسی با پول ما اگه کار کرده باشه همه اون سود مال ماست، مال اون نیست. و اگر با عین مال کار نکرده باشه بلکه در حقیقت اومده به ذمه گرفته و تصرف کرده در او و به ذمه گرفته، باز تمام سود میشه مال اون، باز چیزی مال ما نیست. به هر حال او غاصب بوده در این تصرف، ولی علی رغم غاصب بودن ربح از آن اوست، از آن ما نیست، باز نصفی شما برداری معنا نداره. به هر حال اگر یه جور دیگه بگم، اگر به عنوان ما کار کرده و با پول ما کار کرده، یعنی برای من خرید و فروش کرده، ولو اینکه من اذن ندادم، با مال منم خرید فروش کرده، این در حقیقت همه سود مال منه و کار او فضولیه و اصلا این سود سود نیست الا اینکه من اذن بدم. این اگه من اذن ندم اصلا معامله او فضولیه. البته اینجا یه سوال دیگه هم مطرحه که ایشون یک بار خرید و فروش کرده، اصلا اون کالا بوده، اصلا پول بوده، یه بار خرید فروش کرده یا مکرر باش خرید فروش کرده، مجموعه سودهای مختلفه. ولی به هر حال یه کسی با پول ما میره کار میکنه بدون اذن ما، خب بیعه او بیعه فضولیه، خرید و فروش او فضولیه و اصلا نفوذ این معامله و سود بودن این معامله متوقف بر اذن ماست. به خاطر این حدیث با اون چیزی که از فقه بلدیم خیلی نمیسازه، اما اینکه همه یه سود مال اون آغاز در فرضی که مال ما رو برای خودش تملک کرده بعد اومده به عهده گرفته، مثلا اومده بدون اذن ما استقراض کرده به عنوان قرض برداشته و رفته برای خودش تجارت کرده، همه سود میشه مال او البته تصرفش خاصبانه است و الان سود ولی مال اوست، مال من نیست. ولی حضرت تفصیل ندادن، فرمودن که خذ الربا، سودو بگیر و اعطه نصف. خب از این جهت احتمال حمله بر استحباب وجود داره. حضرت نمیخوان بگن که تو لازم نصف به او برگردونی، بلکه میخوان بگن خوبه که حالا نصفشو بهش بدی. یعنی حمله بر، من میخوام بگم چرا مرحوم شیخ خور فرمودن مستحبه که نصف بده، چون به هر حال اگر حضرت دارن امر لزومی میکنن، اما همشو باید بده و اما همشو باید برداره، اصلا نصف دادن وجهی نداره. الا اینکه بگیم حمله بر استحباب بشه، یعنی حضرت دارن میگن که مستحبه که تو نصفشو بدی، خوبه حالا این آقا رفته کار کرده و توبه کرده، نصفشو بهش بده. ما قبلا عرض کردیم در فرضی ما از انتفاع عمل دیگران مدیونیم که با امر یا حداقل اذن ما باشه. اگر یک کسی عملی انجام بده و ما هم از اون عمل منتفع بشیم، انتفاع مالی ببریم، ولی عمل او نه با امر ما باشه و نه با اذن ما باشه، در این صورت ما در برابر عمل او ضامن نیستیم. حالا من سوال شما رو یه جور دیگه مطرح کنم. اون سوال اینه که خب این آقا که رفته کار کرده، حداقل اجرت المثل رو که از ما طلب داره. فرض کنید ایشون رفته با مال ما کار کرده، حالا اومده، اولا معامله او فضولیست، خب حالا من اجازه میدم، میگم که باشه من قبول کردم، اذن دادم به این قصه. حالا که اذن دادم، ولی خب این آقا اجرت المثل مگه نداره؟ دیگه کار کرده، دیگه اجرت المثل داره. من سوال شما رو اینطوری دارم مطرح میکنم، جوابش اینه که نه، این آقا اجرت المثل هم نداره. اجرت المثل رو در اون جایی داره که به امر و اذن ما این کار رو بکنه. اگه به امر و اذن ما این کار رو نکنه، اجرت المثل رو هم نداره. شاید قبلا هم دو سه سال قبل به یه مناسبتی این مسئله رو مطرح کردیم. یه کسی مثلا شما رسیدید راهن بدون امر و اذن شما، ساک شما رو برمیداره میاره تا دم ماشینتون، بعد میگه که آقا اینقدر پول به من بدید. شما میگه آقا نبر ساکم و خودم میبرم. میگه نه، میاره اونجا و حالا میگه اجرت المثل به من بده. شما اجرت المثل بده کار نیستید، چون شما که گفتید نبر، نه امر شما بوده نه اذن شما، هرچند شما منتفعید. در خیلی از موارد اینه، اگه یک کسی کاری برای ما بکنه بدون امر و اذن ما، هرچند ما هم انتفاع از او ببریم، بدهکار به او نیستیم. پس اینجا اجرت المثل هم نیست که حضرت بگن اعطه نصف بابت اجرت المثل، چون نه به امر این آقا بوده نه به اسم. چی میفهمون؟ اجازه متأخر نه، این اجازه در اصل معامله است، ولی به عنوان اذن در عمل نیست. قبول متأخر فایده نداره، قبول متقدم فایده داره. قبول متأخر مثل که بگین دست درد نکنه، اون فایده نداره. یعنی مثل اینه که ما شاکی نشدیم که تو چرا ساکمونو برداشتی. اذن ما، اذن متأخر، مثل عدم شکایت بر تصرف شما در مال ما، شما حق نداشتی ساک منو دست بزنی. مثال میزنم، حالا مثال دم دستی میزنم، شما حق نداشتی ساک منو برداشتی، شما تصرف در مال من کردی، اصلا با چه اذن شما برداشتی؟ خب حالا من در ارتباط با این تصرف شما شاکی نیستم، معترض نیستم، ولی این اذن متأخر به درد نمیخوره در اینکه ما بدهکار اجرت المثل بشیم. پس ولی خب حضرت فرمودن خذ الربا، حالا ممکنه شما بگید چون نکنید سوال اول اینه که حضرت چرا تفصیل ندادن بین این که چجوری بوده. خب ممکنه جوابش این باشه که نه، این آقا برای ایشون اصلا خرید و فروش کرده، گفته که فهیه، آره فی مالک فهیه لک، مه مالک، اینم مال توست، خب چرا گفتم مال تو زیر من بر تو خرید و فروش کردم؟ یعنی علت این که حضرت تفصیل ندادن چون قرینه ای بوده که اصلا این برای صاحب مال خرید و فروش کرده. فرض کنید اصلا نظر خیرخواهانه داشته، البته این که تائب بوده گویا نظرش خیرخواهانه نبوده، ولی برای اون خرید و فروش کرده. بعد ممکنه یه بار دیگه من سوالو بگم، چرا امام تفصیل ندادن بین این مسئله؟ چون خب در روایت قرینه بود که این برای این آقا اصلا خرید و فروش کرده. قرینش چی بود؟ قرینش این بود که خودش گفته فهیه لک، این مال توست، یعنی من برای تو خریدم نه برای خودم، یعنی تجارت من این مال برای سود تو بوده، از این جهت گفته فهیه لک. بعد میگید خب پس چرا حضرت گفتن که او توبه کرده؟ رجلون تائب، توبه او نسبت به انکار ودیعه و حلف دروغ بوده، یعنی او همین که ودیعه تو رو نگه داشته، همین که به دروغ قسم خورده که نه تو به من ودیعه ندادی، خب از این توبه کرده. خب سوال اینه که اگر او آقا از اول قصدش خیر بوده، پس از اول یه جوری محسن بوده دیگه. مثلا فرض کنید شما یه آقای ودیعه داده، شما می‌بینید اگه پول رو دستش بدید خرج میکنه، از بین میبره، یا ودیعه ما رو بده، شما میاد انکار میکنید و بعد میرید باش کار میکنید که او آقا سود بکنه، بعدم میاد میگید آقا حالا بهت بگم که این مال توست، اینم سود توست. این در حقیقت عمل شما عمل احسانه، ولو با دروغ و با خلاصه انکار و اینها، ولی ظاهرش اینه که این آقا میخواسته خودش سود بکنه، یعنی ای داشته برای خودش خرید و فروش میکرده، بعد دیگه توبه کرده اومده همه رو داده به ایشون. و این که حضرت فرمودن خذ الربا و اعطه نصف، یعنی او با پول تو برای خودش میخواست کار کنه و سود بیاره، بعد دیگه تائب شد اومد آورد به تو داد و تحویل داد به تو. خب اگه این باشه بعد دیگه خذ الربا معنی نداره، حضرت بگن تو سودو بگیر، چون اگه برای خودش کار کرده که سودش مال اونه. مثل عرض میکنم از زرع الزارع ولوکان غاصبا، مثل مثل اون که یه کسی تو زمین غصبی میره کشاورزی میکنه، ولی محصول مال کیه؟ محصول مال غاصبه، مال صاحب زمین که نیست. مثال بود دیگه، آره. خب حالا من اون سوال قبلی که مطرح کردم این بود که با عین مال یا نه. نکنید اصلا یک کسی اومده دزدی کرده، مال طرف رو گرفته با پول طرف رفته خرید و فروش کرده. اینجا همون تفصیلی که عرض کردمه، یه وقت شما با عین این پول خرید و فروش میکنید، این قصبیه و دزدیه، با عین پول میشه مال صاحب پول. یه وقت با عین پول خرید فروش نمیکنید، شما با مثل پول خرید و فروش میکنید با کلی فزمه، ولی اون کلی که باید بدید از این عین پرداخت میکنید. اینجا همه سود مال غاصبه و حتی مال دزده. این ادامش که چیزم گفتن، نکنید یه آدم دزدی پول شما رو برمیداره، بعد میره مثلا فلانجا یه چیزی میخره، ولی با عین پول شما نمیخره، بر ذمه میخره، بعد از پول شما ذمه خودش رو پرداخت میکنه. پس او بر ذمه خرید، یعنی او معاملش معامله صحیحه، هرچند در پرداخت پول از مال غصبی یا دزدی پرداخت کرده، ولی اصل او معامله صحیحه. اون معامله‌ای که صحیحه مال شما نمیشه، ولی از پول شما پرداخت کرده. مثلا رفته یه ماشین خریده با پولی که از شما دزدیده، ماشین مال شما نیست. چرا نیست؟ چون با عین پول شما نخریده، ماشین مال خود اون آدم دزده. ولی خب در این که مال شما رو برده غصب کرده، ضامن پول شما هست، ولی شما مالک ماشین نمیشید. حالا اون ماشینی که خرید و از محل پول شما قسطشو یا ثمنشو پرداخت کرد، توش سود کرد. سود مال کیه؟ مال همه آدم دزده است، مال شما نیست، ولی که با پول شما دادی. این همون تفصیلی است که ما به لحاظ فقهی میدیم دیگه، با عین مال خریده یا بر ذمه خریده و از مال شما پرداخت کرده. پس در یک صورت همه سود مال این عامله، در یک صورت مال چیه؟ مال مالک.
یعنی
چی داره؟ من وجه ایشونو بگم، ایشون میگه هیلک اخباری نیست، انشائیه. ما تا حالا فهیلک رو اخباری معنا میکردیم، یعنی او داره خبر میده این اصل مالته، اینم سود مالته، و میگفتیم خب. ایشون میگه که نه، این آقا رفته با پول اون چیز کرده، بعد اومده تملیک کرده، این تملیکش از باب توبه بوده. فهیلک یعنی بیا این مال تو باشه، هیلک خبر نمیده بلکه انشاء میکنه. فکر میکنم شما هم شاید همینو میخواستیم، داره انشاء تملیک میکنه و از این جهت هم سازگاری داره، چون ما استبعاد کردیم که این از اول نیت احسان داشته باشه، یعنی دروغش از باب احسان باشه و اینا، و بخواد برای این تجارتی بکنه. این اومده گفته که نه، برای خودش میخواسته، بعد دیگه توبه کرده، گفته ما که با پول این آقا کار کردیم، سودش هم به این آقا ببخشیم، بیاد بگی که همش با این. حضرت میگه حالا که به تو میبخشه، تو سود رو بگیر. خب اگرم این آقا سود رو بخشیده، باز اعته نصف منو نداره، بخشیده دیگه، ما هم گرفتیم هبه دیگه. آره خب استحبابی در صورت قبل هم میشه، یعنی من میخوام بگم که ما لولا استحباب اعتهی رو بر لزوم نمیتونیم حمل کنیم. فرض کنید آقا برای خودش خریده، همه سودم مال خودشه، حالا ناراحت و وجدانش اذیت میاد، هم اصل مالو به ما میده، هم میگه این سودی که مال منه باشه مال تو، من بخشیدم به تو، دیگه اعته نصف میشه چی؟ میشه بازم استحبابی، چون او که بخشید حضرت میبخشید. ولی خزره یعنی چی؟ خزره هم یعنی مستحبه. حالا این تائبه اومده گفته که آقا این پول ولو مال منه، اما مال تو باشه، درسته؟ خزرب هم چی میشه؟ خزرب هم مستحب میشه، واجب نیست که من قبول کنم، یا هدیه او داده واجب نیست من قبول کنم. خصوصا به این عرضم دقت کنید، خصوصا پول حرام، سود از راه حرام. یعنی من میدونم این آقا پولی که داره به من میده از راه حرام کسب کرده، حرام تکلیفی بده، یعنی او اومده یه مالی رو، مثل اینکه کسی بره، من میدونم یا آقای دزدی رفته مال یک کسی رو دزدیده، بعد رفته یه چیزی خریده بر ذمه، از پول او آقا پرداخت کرده، بعد او رو فروخته سود کرده، حالا سودشو داره میاد به من میبخشه، برزم میرسید، حالا سودشو داره به من میبخشه، بعد من میگیرم یا نمیگیرم؟ ایشون میگیرم. سیار خب، حالا به هر حال اگر کسی حرام تکلیفی انجام داده، یعنی نکنید اینا همش سودی بود که با حرام تکلیفی صورت گرفتیه، درسته؟ ولی فرض اینه که اون حرام تکلیفی تصرف در مال خود من بود، حالا اگه مال غیر باشه، من اینجا میگم نه، من اینو نمیگیرم، تو از راه حرام کسب سود کردی. این مال حرام خوری هم ما دو نوع حرام داریم دیگه. مال حرام خوری عبارت است از اون کسبی که خودش تصرف در او فعلا حلاله، ولی با حرام تکلیفی کسب شده. یکی اینکه نه، تصرفش درش حرامه. یعنی ما دو مرحله از مال حرام داریم. یه مرحله مال حرام اینه که نه، اصلا این حرامه تصرف درش. یه مرحله مال حرام اینه که ولو این تصرف درش حرام نیست، ولی با حرام تکلیفی به دست آمده است. این خودش مرتبه از مال حرامه. حالا به هر حال خواستم میگم خزر ربه امام در این صورت هم از این جهت دقت کنید، از این جهت یا خزر ربه حکم لزومیست و اعتهی استحبابیه، یا هر دو استحبابیه، یا اصلا خزر ربه امر در مقام توهم حضره، یعنی این آقا فکر میکنه که اصلا گرفتن سود جایز نیست. چرا اون نگرفت از اول؟ چون فکر میکرد شاید جایز نباشه گرفتن. چرا جایز نباشه؟ چون یه کاری که از مسیر حرام، با همون توضیح مال حرامی که دادم، کسب شده و من این سود رو چجوری بخورم، چجوری نون بشه ببرم سر سفره، من همچی سودی نمیگیرم. حضرت که میگن خزر رب، پس خزر رب در حقیقت امر در مقام توهم حضره، نه مشکلی نداره بگیرین سودو. گفت خب ربه توها، سود کردم. خب من ودیعه داده بودم، قرض نداده بودم. توهم میشه که ربا باشه و حضرت میگن ربا نیست. یعنی چون من ودیعه دادم اون رفته، ولی خب اگه کار کرده باشه فکر میکنم این توهم نباشه. یه وقت صرفا بابت این داره مثلا جریمه ای میده، وجهی بابت این میده، اون تردید داره. البته این نکته در روایت وجود داره که این آقا نگرفت چون شبهناک بود براش، نمیدونست اصلا این سود گرفتن جایزه یا جایز نیست. چرا نمیدونست؟ چون من پولو که ندادم باش کار کنه، من ودیعه دادم. حالا فرض کنید اگه همینجا این آقا قرضن برداشته بود، چون نکنید سه تا احتمال کلی وجود داره: این پول رو برای مالک خرید و فروش کرد، این پول رو غصبن برداشت، این پول رو قرضن برداشت. سه تا احتمال داره. خب اگه پول رو برای مالک خرید و فروش میکنه، این در حقیقت تملک نکرده، البته تصرفش غاصبانه است. اگه پول رو قرضن برداشت، یعنی تملک کرد که بر ذمه من مثل او وجود داشته باشه. اگه غصبن برداشت، نه من اصلا تملک کردم و قرارم هم نیست که برگردونم. یعنی در مسئله سه تا احتمال وجود داره. پس یکی این که از اول برای مالک خرید و فروش کرد، یکی این که نه به عنوان قرض برداشت، یکی این که به عنوان غصب برداشت. درسته؟ چی میفهمه؟ یدش غصبی میشه. یعنی فرض کنید قبل از او این تملک کرده به عنوان اقتراض، مثل همون روایاتی که اذا کان له وفاء باشه. نه این ممکنه که اصلا یه اتفاقات قبل بوده. حالا من این رو تموم کنم به اون سوال شما میرسم. ایشون سوالش اینه که صرف انکار یدش میشه ید امانی و قاسب و اینها. حالا این سوال خوبه، من اول اینو تکمیل کنم. نکنید اگر این آقا از اول برای من کار کرد، تصرفش قصبه، یعنی فضولیه دیگه، مثل همه تصرفات فضولی، مثل همه تصرفات فضولی. فضولی در عینی که غاصب است، اما لعل محسن است. لعل یعنی چون فضولی میخواد یه سود به من برسونه دیگه. اینجا یه آقا میخواد با پول من کار کنه، یه سودی به من برسه. ولی اگه قرض برداشته باشه، بعد بیاد بگه این سود مال تو، این صرفا باید به من ببخشه، چون اون احتمال ربای در قرض ممکنه وجود داشته باشه، باید ببخشه. ولی میبخشید، ایشون تمام سود و گویا آورد. این که حضرت میگن خزر رب و اعته نصف، سود و بگیر نصفشو بده، یعنی گویا همه سود بوده. ولی اگه بخشی سود دست او بوده، که شاید حضرت نمیگفتن از اون بخشی که به تو داده باز نصفشو بهش بده. یعنی ظهور روایت هم همینه. و این هم که حضرت میگن اعته نصف، یعنی گویا کل سود رو داده، که حضرت میگن باز نصفشو بهش برگردون، نه که بخشی از سود رو نگه داشته.
بعد
حالا داره میبخشه، میگه این هبه هبه رو تا نگیری مالک نمیشه، بس بگیر مالک بشه، باز دوباره نصفشو بس. ولی اگه مال مالک بوده، از مال رو گفت آن نصفشو نگه، آن نصفشو فقط بده مثلا.
نره. حالا اینم
میخواستم بگم، حالا ایشون یه اشاره کردی، البته با دو تا احتمال میسازه. من اون سه، ایشون میگه که حضرت چرا نگفتن نصف بگیر از اول، چون حضرت از اول میگفتن آن نصفشو بگیر و نصفشو نگیر. حضرت میگن همه شو بگیر، بعد نصفشو به او بده. چون از اول حضرت میتونستن بگن نصف رو بگیر. این با دو تا احتمال میسازه. احتمال اول اینه که معامله فضولی است. چون معامله فضولی است، خب تو باید اول اینو بگیری که در حقیقت در حکم اجازه، بعد تو مالک میشی، بعد حالا نصفش رو تو برگردون بهش. یعنی جو اصلا نصف مال اون نیست، همش مال توست، تو بگیر بعد نصف. یه احتمال هم اینه که ای داره به تو میبخشه خود رب که تو مالک بشی بعد. هر دوش مبعد داره. مبعد این اینه که حضرت میگن خب ای داره به تو هدیه میکنه، تو همش رو بگیر بعد نصفش رو ببخش. خب چرا همش رو بگیرم نصفش رو میگیرم؟ من لازم نیست که هدیه او رو تماما قبول کنم باز نصف رو به او برگردونم، نصف هدیهش رو قبول میکنم. روشنش عرض میکنم؟ یعنی لازم نیست که حضرت بگن تمامش رو بگیر تو بشی مالک، یا نصفش رو بهش بده. نه، چون من میتونم از اول نصف هدیه رو قبول کنم. یه آقایی مثلا فرض میکنیم دو تا نون میخواد به شما هدیه بده، شما یکی رو قبول کنید. این میخواد 50 میلیون به شما بده، شما از اول 25 میلیون شو قبول کنید. چرا میگم 50 میلیون رو قبول کنید باز 25 میلیون رو برگردونید؟ آره، حالا اون نسخه رو اجازه بدید من این فرمت اونا رو دیدم، میخوام همینطور خودم تیکه تیکه بگم. شما رفقا که میگید باز ما مجبور میشیم. بسیار خوب. البته ها مبعدم باشه، ما عرض کردیم این خزربهی که حضرت میفرماین، حضرت میگن سودو بگیر. سودو بگیر یعنی اجازه بده معامله رو، چون فضولی بدون اجازه تو که نافذ نیست. این که حضرت میگن خزرب یعنی در حقیقت اجازه بده معامله رو. ها مبعدش چی شد که خزرب؟ مبعدش اینه که برای اجازه دادن که لازم نیست که حتما من دریافت کنم، اجازه میدم دیگه. اجازه میدم یعنی اگر حضرت خزرب رو از باب اجازه دارن میگن و بگن اجازه بده و نصف سود رو بگیر، نصفش هم به او ببخش.
نه، کلا همین که نصف سود رو بگیره یعنی اجازه کرده. اگه معامله رو اجازه نکرده برای چی میخواد نصف سود رو بگیره؟
بله، درست فهمش. خب خلاص آخرش جمع شد روایت یا نشد؟ حالا من به اون نسخه بعدی میرسم. شما این نسخه بعدی رو گذاشتید رو صفحه من. نسخه بسه حالا اوقفتو رو نکنید، یه نسخه دیگه داره وقفت المال الذی کنتو، یکی اوقفتو. حالا من یه معنا کردم، یه معنای دیگه هم داره. من یک معنیش اینه که خلاصه این پول رو نگهش داشتم. چی میفهمه؟ نه، اصل مالم نگه داشتم، ربا که اصلا قبول نکردم. و اوقفت المال الذی کنت استودعته. حالا اجازه بدید ما اولی رو حل کنیم به اونم میرسیم. این روایت مشکل زیاد، سوال زیاد داریم. ما فعلا همونجا بودم، فعلا ما اینطوری ترجمه میکنیم که حالا اون اصل مال رو من نگهش داشتم، بیام تعیین تکلیف کنم، تعیین تکلیف کنم که چه کار باید بکنیم. جمع شد مسئله یا نشد؟ آخرش معلوم شد روایت چی شد؟ بله، ظهورش در اخبار، درست، ظهورش در اخبار، ولی احتمال انشاء هم داره، ولی ظهورش در همین اخبار. درست. چی میفهمه؟ نه، ربحت و فی مالک این که با این مال خریدم ظهور نداره، ولی ظهور در اخبار داره، داره خبر میده که من کار کردم و اینم سود مال توست. خب پس بذارید من یه جوری جمع کنم قصه. بفهم
ارزو مثلا به شراء برای خود مالک
و قصب.
قصب خب این با باز اون طرف دیگه اش یک احتمالات مطرح کردیم که هبه باشه یا مثلا ملک خودش باشه. اگه اینا بعضیش با بعضیش نمیسازه. مثلا اگه اون اولش قرض باشه با اون مالکیت طرف نمیسازه، باید هبه بده حتما.
حتما بله دیگه،
یا مثلا
حتما همینه دیگه، درسته؟ بله دیگه، بنابر بعضیا میشه هبه، بنابر بعضی هم یه مال خودشو داده، یعنی بر در بعضی از صور اخباره، در بعضی از صور حتما باید انشاء باشه. یعنی اگر این آقا قرض گرفته از ایشون و داره میده، در حقیقت انشاءه، مشروط بر این که بگیم این قرض درسته. ما همین رو میخوام بگیم، چون اون روایات قبل رو خوندیم. ولی اگه کسی بگه ودیعه رو شما قرضن نمیتونید بردارید، اگه نمیتونید بردارید اون میشه در حکم قسم.
قرض بودنش هم با همین درست میکنیم که این آقا از این آقا قبول کرده، این قبول آخری رو میتونیم اجازه یا قرض اولی
بگیم. خب اون اجازه محقق نمیشه در قرض، قرض فضولی لعل نداریم، اجازه نمیشه. خب اون تائبه در این که دروغ گفته، انکار کرده. نه آقا، این که گفته تو ودیعه ندادی که دروغ گفته دیگه، اون انکار کرده و بعد قسم خورده. اینا اجازه بدید من جمع کنم مسئله رو. نکنید به هر حال یک کسی پولی در دست دیگری ودیعه داده، بعدم از اون مطالبه کرده، اون انکار کرده و قسم خورده که نه تو پولی به من ودیعه ندادی، که همه اینا دروغ بوده، بعد اومده اعتراف کرده که نه تو واقعا ودیعه دادی. این ودیعه رو این آقا برداشته و باهاش کار کرده و از این ودیعه سود برده. سه تا احتمال کلی در مسئله وجود داشت. یه احتمال اینه که اصلا با این ودیعه برای مالک کار میکرده، از اول برای او خرید و فروش میکرده و خودش رو به عنوان فضولیه در مسئله میدونسته و قرارش این بوده. نتیجه فقهیش اینه که تمام سود میشه مال مالک، الا اینکه مالک باید تنفیذ کنه این معامله رو. یعنی اگه تنفیذ نکنه همه این معامله باطله و این سود باید به ارباب مال برگرده و جای شبهه داره که این آقا قبول کنه یا نکنه. یعنی هنوز خلاصه این مال معلوم نیست صاحبش کیه تا یه اجازه بده. اومده از امام صادق پرسیده که من چه کار کنم؟ حضرت هم فرمودن خذ المال، مثلا خذ الرب، خزر رب عرض کردیم یعنی اجازه بده سودو بگیر، سودو بگیر یعنی تنفیذ کن معامله رو. چی میفهمه؟ فوریت عرفیه دیگه تقریبا. حالا به خاطر این در حقیقت به خاطر ندونستن مسئله قصه رو نگه داشته. یعنی من نمیدونم باید چی کار بکنم، اومده از امام، نه از باب استنکار و رضایت. چون اونجا گفتن آقایون اگر شما بعد از معامله ناراضی بودید، بعد رفتید دو سه روز روش فکر کردید نه معامله خوبی بود راضی شدید، اون فایده نداره. ولی نمیدونسته باید چی کار کنه، اومده از امام مسئله رو پرسه. خب اینجا فهیه لک دقیقا اخباریه، چون ایشون برای اون خرید و فروش کرده. از این ورم کار او مثلا یه جور احسان بوده، حالا در اون انکارش دروغ گفت. احتمال بعدی این بود که قرضن برداشته. خب اگه قرض برداشته اینجا دو صورت داره، یا اینه که این قرض میشه صحیح بر اساس اون دو روایتی که خوندیم که ما میتونیم بدون اذن صاحب هم خلاصه مال رو قرضن برداریم، یا این قرض صحیحه. اگر قرض علاوه وجه شرعی باشه و صحیح باشه، نتیجه اینه که همه پول میشه مال این آقا خزر رب که حضرت میفهمن، این چون مال خزر رب که حضرت میفهمن از بابی که تو تا نگیری مالک نیستی، اون مال او آقا بود داره بهت هدیه میده. پس فهیلک یعنی این در حقیقت داره میبخشه به مالک، چون قرض گرفته داره میبخشه. خب تو اگر این پول را بگیری، این پول را بگیری میشه مالک. حضرت فرمودن خزر رب، تو اینو بگیر مشکلی نداره، حالا او داره میبخشه و اینطوری داره خلاصه اظهار توبه و ندامت میکنه، میخواد یه جوری پاک بشه تو صاحب مال بودی. اتهنس. ولی یه وجه هم اینه که قرض باطلی باشه. قرض باطل باشه به دو جهت. یه جهت اینه که اصلا مال ودیعه رو بدون اذن صاحب نمیشه قرض گرفت، وجه دوم اینه که مال ودیعه رو بدون اذن صاحب میشه قرض گرفت در جایی که عدم رضایتش معلوم نباشه. وقتی اومده مطالبه کرده یعنی راضی نیست که قرضن دست او باشه. یعنی ما گفتیم اونجایی بدون اذن میشه گرفت که مثلا ما احراز نکردیم که راضی نیست، و الا اگه بدونیم که راضی نیست ولو ما قرضنم برداریم شاید دیگه روایات ناظر به اون وجه نباشه. اصلا میگه اذن صاحب یا قدر متعقن اونجایی که تو مثلا رضایت شو کش میکنی از فهوا، یا حداقل عدم رضایت شو نمیدونی. این آقایی که میاد از تو مطالبه میکنه مالشو میخواد، و شاید قرض از این بابت درست نباشه. خب اگه قرض درست نباشه باز تصرف او تصرف غاصبانه است، تصرف غاصبانه است. اگه تصرف غاصبانه باشه و این آقا برای خودش معامله کرده، اینجا اصلا معنا داره فضولی و اجازه متأخر معامله های قبل رو تصحیح کنه یا نه؟ اینجا باز همون تفصیل خریده به عین و به ذمه معنا پیدا میکنه. اگر به عین خرید و فروش کرده در حالی که غاصب بوده و برای خودش خرید و فروش کرده، در حقیقت شاید اینجا مشمول اصلا اذن متأخر نشه، اصلا کل معامله باطل باشه، در حالی که حضرت فرمودن خذ الرب. یا باید بگیم که این از باب حکم حاکم شرع، امام اومدن تنفیذ کردن، لعل مثلا این با مال چند تا خرید و فروش کرده، بعدم دیگه ایادی متعاقبه و متعدده بوده و قابل پیدا کردن هم نبوده، امام برای تسهیل کار اومد فرمودن خذ الرب. به هر حال اونا که راضی اند و اینها، چون اگر غصبا نکنید صورت مسئله رو من یه بار دیگه بگم از باب بیع فضولی، یه کسی رفته با این مال غصبی یه چیزی رو برای خودش خرید و فروش کرده، خب حالا مالک مال فهمید شما رفتید و مالو گرفتید، اینجا این اذن معنا داره یا معنا نداره؟ همینجا عده میگن معامله فضولی قابل تنفیذه، یعنی میشه همینجا رو فضولی دانست. اینو تو مکاسب هم به نظرم مرحوم شیخ بحث کرده بود که ضرورتاً فضولی اونجایی نیست که نیت کرده باشه که برای شما خرید و فروش بکنه، ولی اگر مال شما رو خرید یا فروخ، اذن شما در حکم انشاء ممکنه باشه. این بستگی داره که فضولی باید با قصد خرید و فروش برای مالک این کار رو بکنه، یا اگه با قصد خرید و فروش برای خودش هم این کار رو بکنه درسته. مثل آقای دزدی که رفته این ماشین شما رو به یکی فروخته، شما هم رفتید ماشین رو گرفتید، حالا میگید من راضیم به اون خرید و فروش، او برای خودش فروخته ولی شما راضی شدید، که راضی شدید بگیم اون معامله تصحیح میشه ولی اصلا قصدش شما نبودید. این دیگه بستگی به این بست و بیع فضولی داره که عرض کردم بعضی ها معتقدن نه، فضولی در فرضی معاملش قابل تصحیح که برای مالک خرید و فروش کنه، اگه برای خودش خرید فروش بکنه بیع فضولی نیست. در فرض عینه، در فرض ذمه که درست شد، این در فرض عینه. همین مطلب در فرض غصب هم معنا داره دیگه، در فرض غصب هم معنا داره. حالا دیگه وقت تمام شد. نه دیگه غصب نیست. خب این فضولیه دیگه، همون صورت اوله. نه تصرفش غصبه ولی او غصب نکرده، چون برای او خرید فروش میکنه، تملک نکرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد.